تابعه شهرستان خمین
بله.
که در واقع تا زمانی که وارد دانشگاه شدم
اسم روستاتون هم بفهمید
روستام آشمسیان.
آشمسیان
تا زمانی که وارد دانشگاه شدم تماما تابستانها و ایام عید نوروز در روستا به کار کشاورزی مشغول بودم، کشت و داشت و برداشت مشغول بودم.
برکت داره کار در کشاورزی. آقای دکتر، خب سوالی که به ذهن میرسه در این حوزه سرمایه‌گذاری در تولید و ارتباطش با توسعه شهر و روستا اینه که سرمایه‌گذاری در تولید اگر راه حل اشتغاله، چرا روستاها زودتر از شهرها خالی میشن؟
از شما خیلی ممنونم، سوال کلیدی و اساسی کردید و در واقع به دلیل عدم توجه به جایگاه تولید و به تولید کنندگان ما متاسفانه نتونستیم به یک کشور توسعه یافته دسترسی پیدا بکنیم. برنامه ریزی های ما متاسفانه بر مبنای توسعه صنعتی نبوده، بر مبنای توسعه اگر ما یک فرایندی بدونیمش مستمر همه جانبه و مشارکتی در واقع این رو تعریف داشته باشیم و دارای هدف که رفاه عموم مردم برای زندگی خوب باشه، بنابراین میتونیم بگیم که عدم توجه به روستا که کانون تولیده. روستا متاسفانه امروز اگر شما بررسی بفرمایید میگن آقا روستا فقط با کشاورزی میشناسنش، در حالی که روستا میتوانست محل تولید آرد باشه، به جایی که گندمش رو تولید بکنه و بیارن شهر کارخانه های آرد، همون در روستا کارخانه های آرد کوچک و متوسط رو ایجاد بکنن و آرد رو به شهر بیارن.
داشتیم فکر کنم کارگاه های
یه زمانی خیلی کوچک بود برای تامین خود روستا بود، یعنی اگر روستا گندمش زیاد میومد باز میفروختن به شهر و میومد سراغ کارخانه های آرد در شهر. اینا روستا میوه هایی که تولید میکنه متاسفانه به جایی که کارخانه های کنسرسازی، آب میوه گیری و کمپوت سازی در روستاها مستقر باشه آوردن در شهر. برق یک زمانی اصلا روستا رو قابل جایی نمیدونستن که برق رسانی بهش بشه، بعد از پیروزی انقلاب هم که برق رسانی شد فقط برق روشنایی رو به روستاها بردن، برق صنعتی رو نبردن. از همه مهمتر اینه که ما وقتی میگیم که حکومتمان حکومت نبوی است و بعد میگیم که پیغمبر بر کف دست کارگر بوسه زد و بعد میگیم بوسه بر کف دست کارگر یعنی بوسه بر آثار تولید، تولید کننده در کشور ما به جایی که محترم باشه و مکرمش بداریم، متاسفانه یه زمانی تولید کننده رو به یه نحوی محکوم میکردیم و حالا هم به یه نحوی اذیتش میکنیم، در برق رسانی، در گاز رسانی، در آب رسانی، در مسائل مالیات و مسائل اینچنینی. حضرت علی علیه السلام میفرماید تا زمانی که بلاد آباد نشده اند اخذ مالیات درست نیست. ما هنوز به جایی نرسید اول مالیات میگیریم و مسائل اینچنینی رو داریم. شما به عنوان یک کسی که اهل تحقیق و تفحص هستید بررسی کنید ساختمان‌های مالیاتی مستقر در شهر تهران چه تعداد هستش. هزینه این ساختمان‌ها، هزینه کارکنان این ساختمان‌ها از جیب کیا میاد؟ از جیب تولید کنندگان و مسائل اینچنینی. لذا ما این مشکل رو داریم که تولید محترم شمرده نشده، تولیدگاه بهش توجه نشده، تولید کننده متاسفانه با مشکلات زیادی روبرو بوده. به همین خاطر که به شهر اومدیم رسیدیم، روستایی ما دیده که ظاهرا شهری مزیت داره، یا روستا رو تخلیه کرده یا فقیر مونده. و یک زمانم که قیمت نفت در دهه 50 افزایش پیدا کرد، یک دفعه کشور مصرف کننده شدیم به جای تولید کننده.
بسیار خوب آقای دکتر، پس بنابراین علت شاید این باشه که تولید شهری رشد میکنه ولی تولید روستایی به خاطر اینکه پروژه ها رو معمولا در شهرها و نزدیک شهرها در واقع دولت میسازه یا سرمایه‌گذارا تمایل دارن اونجا باشه، شهرها بیشتر رشد میکنن و نیروی کار هم خب از روستا به شهر مراجعه میکنه. ولی خب حالا ما داریم میبینیم دهکده هایی مثل دهکده های گردشگری رو در کنار برخی از روستاها داریم میبینیم داره تأسیس میشه. ولی شما وقتی اسمش در حالا واژه صنعتی مثلا میاد میگن شهرک صنعتی، نمیگن دهکده صنعتی یا دهکده تجاری، یا مثلا نمیگن تو منطقه ویژه اقتصادی، نمیگن مثلا دهکده ویژه اقتصادی مثلا.
بله.
شاید تو برنامه‌ریزی‌ها به نظرم شاید ضعف تو برنامه‌ریزی‌ها باشه. حالا ما نمیگیم در همه روستاهای کشور ما این اتفاق بیفته، ولی در بسیاری از روستاهای ما این قابلیت وجود داره که دهکده‌های صنعتی مثلا صنایع بسته‌بندی همون محصولات باقی خودشون رو داشته باشن، سردخونه‌های صنعتی بزرگ مقیاس داشته باشن. و حالا بعضن هم در برخی نقاط حالا این کار داره انجام میشه، یا در مناطقی که ساحلی هستند دهکده‌های بندری ایجاد بشه، بندرگاه‌های ایجاد بشه، دهکده‌های صیادی ایجاد بشه و اینها. امیدواریم حالا بیش از پیش توجه بشه به این موضوع. خب سوال بعدی من از حضرت عالی این هست که آیا زمستون که الان داخل زمستون دیگه قرار داریم بیشتر ضعف تولید روستایی رو نشون میده یا ضعف سیاست‌گذاری رو؟ تو زمستان می‌بینیم که تولید روستایی آسیب‌پذیرتر میشه. خب تو زمستون
بله.
و این آسیب‌پذیر شدن این تولید خب به نظر میرسه یه عللی داره دیگه. بله. دلایلی داره. اون دلایلش چیه به نظر شما؟ به شهر برمیگرده، به سیاست گذاری برمیگرده، یا به خود اون روستا برمیگرده؟
ببینید در وهله اول قطعاً و قطعاً به برنامه ریزی و سیاست گذاری برمیگرده.
احسان.
یعنی شما شک نکنید.
برای سیاست گذاریه.
همونجوری که مسئله روشن هست، اگر ما روستا رو صنعتی کنیم، به عنوان مثال کشاورزی رو، ما با این روالی که داریم جلو میریم چند سال آینده واقعا حتی تولید اصلی ترین محصولات کشاورزی مثل گندم و جو با کمبود شدید روبرو میشه. ما باید آبیاریمون رو با این کمبود آب، ما زمین زیاد داریم، زمین کم نداریم، ولی با روش آبیاری آب که داریم برای محصولاتمون حتما نمیتوانیم گسترش بدیم. حتما باید بیایم صنعتی کنیم کشاورزیمون رو، نوع کشت رو صنعتی کنیم، نوع برداشت رو صنعتی بکنیم. مادامی که شما ملاحظه میکنید در یک هکتار زمین در جای دیگری به خاطر صنعتی کردن کشاورزی
که برمیگرده به سیاست گذاری
20 تن گندم برداشت میشه، شما در بهترین شرایط امروز در ایران 10 تن تا 12 تن استثناء برداشت میکنید. بحث زمستان که میاد، چون روستاها متاسفانه کشاورزیشون صنعتی نیست، دامداریشون صنعتی نیست، دارای این مسائل هستن، با یک کمی سرما نمیتونن برن سر کار کار بکنن. اگر کشتای گلخانه‌ای ما در روستاها افزایش پیدا بکنه، قطعا و قطعا فعالیت در روستاها گسترش پیدا میکنه و تولید خواهند داشت.
من پس نتیجه میگیرم که نبودن زیرساخت، انرژی، بیمه و لوجستیک پایدار که اینا در واقع نتیجه سیاست گذاری درست هستند، اینا کمبوداش باعث میشه که آسیب پذیر بشه تولید در روستا.
با شما موافقم.
بسیار عالی. آقای دکتر وقتی انرژی تو زمستان محدود میشه چرا تولید روستایی بیشتر لطمه میبینه؟
خب ببینید شما حتما مستحضرید که وقتی که انرژی محدود میشه میان تقسیم بندی میکنن، اولویت میدن به جاهایی که جمعیت بیشتری هست، جاهایی که مصرف کننده بیشتره. کجا از گازرسانی محروم میشه؟
روستا.
جایی که کمتر مصرف کننده داره، چه کمتر انشعاب داره، یا آخر خط باشه،
فشار ضعیف میشه.
بنابراین فشار ضعیف میشه و از این جهت متاسفانه باز هم این مناطق دوردست، مخصوصا روستاهایی که در کوهستان هستن،
هست
با مشکل
دارن. راهکار چیه؟
حتما عادلانه نیست.
چرا؟
اصلا شکی نمی کنیم که عادلانه نیست.
مصرف کننده کمتره، عادلانه نیست.
ببینید چرا عادلانه نیست؟ برای که ما وقتی که میخواهیم تولید افزایش پیدا بکنه، امکانات رفاهی باشه، روستایی در هر حال دارای یک سری امکانات تولیدی هست. عرض کردم روستا کانون تولیده، وقتی کانون تولیده یا دارای دامه یا صنایع دستیه یا کارگاه قالیبافی شخصی داره یا اینکه خدمت شما که عرض می شود مرغداری داره در حد، خب اینها وقتی که از گرمایش ضعیف بشن دامهاشون ضرر میبینه، وقتی که از گرمایش ضرر ببینن خودشون نمیتونن خوب کار بکنن، فعالیت تولیدی داشته باشه، در نتیجه هم به تولید ضربه میزند و کاهش پیدا میکنه تولید، و همین که در واقع انسان ها یکی هن. من در تهران نشستم،
کوچک آسیب پذیرشون به تن بیشتر دیگه. بسیار خوب آقای دکتر، ثبات نرخ ارز چه نقشی داره تو ماندگاری تولید در روستا؟
متاسفانه این روزها شما شاهدید که عدم ثبات نرخ ارز چیزی جز ضرر به کلیت اقتصاد کشور وارد نمی کنه. به هیچ وجهی کالایی رو که کسی یه ماه پیش خریده و به دلیلی به فروش نرفته، امروز اگه کسی نیاز داشته باشه نمی فروشن بهش، چون طرف میگه که فردا من باید با نرخ بالاتری بفروشم برای که امروز بگیرم. حالا اون وقت میاد تو بحث خرید روستایی، خود به خود به دلیل اینکه شهرنشینا به اطلاعات دسترسی بیشتری و راحتتری دارند نسبت به روستایی ها، خود به خود به خاطری که شهرنشین ها دارای مهارت های تجارتی و بازرگانی بیشتری نسبت به روستاییان، من این کلی میگم وگرنه ممکنه یه مورد خاص هم در روستا باشه، خیلی آگاهی بیشتری از هر شهری داشته باشه، این مسئله رو داره، خود به خود میاد یا جنس روستایی رو کمی ارزانتر میگیره. مثال میزنم برای شما،
یعنی دیر متوجه میشه؟
آره دیرتر متوجه میشه او، خود به خود. مثال میزنم برای شما، فصل حدود اواخر همین فصل درخت ها گل میکنن، سردرختی ها گل میکنن، کسایی که آگاهی دارن از وضعیت میرن سردرختی های روستایی ها رو با قیمت بسیار پایین تر از اون چیزی که پیش بینی میکنن تحلیل میکنن خریداری میکنن، بعد اینجا روستایی که
عرض ارزون تر،
بله ارزون تر میگیره.
بسیار عالی، شما جواباتون خیلی علمی و کاربردی هست، خیلی خوشحالم از این نکته.
خواهش میکنه.
بنابراین خب یه نوسان کوچک ارزی واقعا سود سالانه اون روستا رو میتونه از بین ببره.
بله.
خب سرمایه گذاری چرا ترجیح میدن تو شهر گران سرمایه گذاری کنن، در حالی که تو روستا هم زمین ها ارزون تره هم نیروی کار ارزون تره؟
حقیقت امر اینه که ببینید، ما متاسفانه شهر میاد زمینش چون امکانات دیگری داره، شما میبینید بهترین مدارس هست، دسترسی به امکانات بهداشتی داره، وقتی میاد یه زمینی رو، حالا من بدونی که اسم ببرم، وقتی 100 هکتار در منطقه 22 تهران به یه بنده خدایی میدن که بره یک بازار بزرگ درست بکنه، او با قیمتی که میخره میدونه که 2 سال بعد این پول امروزش 10 برابر شده، در حالی جنس. که در روستا چون اون امکانات نیست، اون ارزش افزوده پیدا نمیشه و لذا میگه من میرم هم سرمایه گذاری میکنم هم امکانات میگیرم هم از امکانات بهره میبرم، همین که فردا پول من تو زمین در میاد. اگر این سیاست گذاری درست باشه و توسعه همه جانبه باشه، همه مکانها باشه، اون موقع این علاقه برای این که در شهر این مسائل رو ایجاد بکنن نخواهد بود، میره تو روستا که به قول شما برای راه اندازی کارش سرمایه کمتری رو به کار بگیره.
درست. پس بنابراین به خاطر پیشبینی پذیریه
بله.
واقعیه که تو شهر در مورد دسترسی به انرژی، دسترسی به بازار، به نیروی متخصص و تصمیم گیری سریع وجود داره.
بله.
با اینکه روستا ارزون تره ولی پر ریسک تر دیده میشه برای سرمایه گذار. بله. از نظر شما تورم برای تولید شهری روستایی یک اثر داره یا نه؟
شما تو آمار که نگاه کنید میبینید که به نسبت تورم روستایی، نرخ تورم روستایی کالاهای اساسیشون بیشتر از کالاهای شهره. حالا من یه مثال برای شما میزنم که امیدوارم دوستان عزیز ما در ساخت مسکن روستایی، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی بشنوند. من به شما جناب عزیز بزرگوار بیاتمنش عرض میکنم، با عدد و رقم عرض میکنم، ساخت یک متر مربع ساختمان با مساله مشابه در روستا و شهر، ساختمان رو عرض میکنم، زمین رو نمیگم، در روستا گرانتره، 1.2 تا 1.3 گرانتر میشه. چرا؟ چون حمل مساله از شهر به روستا،
تولید چون مساله تو شهرها،
کارگر ماهر برای انجام اون کار در روستا نیست، چون استاد کارش نیست، لذا باید مساله رو حمل بکنه، یه جوشکار میخواد، باید بره از شهر ببره. متاسفانه و متاسفانه در این مورد بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی از این مسئله غافل هستند.
ولی میتونیم بگیم حاشیه سود پایین‌تری داره تولید توی روستا.
ببینید
تولید صنعتی مخصوصا
حاشیه سود کمتر هست، به اضافه هزینه تولیدم بیشتره.
خب هم به خاطر اون دیگه.
یعنی میخوام مثلا ببینید یه شیر از روستایی که دام داره خریداری میشه توسط کارخانه ها، مثلا حدود الان که خوب میخرن حدود 20 تومن، اما این توی برای من و شمای مصرف کننده در شهر این شیر کیلویی نزدیک 40 تومن هست، 50 تومن هست. خب
اون وقت سببش فکر کنم 29 تومنه، ولی خب
بله، اما اون میخره اونقدر. اما از اون طرف خدمت شما که عرض شود پول اون دامدار رو 3 ماه بعد میده، نه همون روز، ولی من و شما مصرف کننده همون روز که شیر میخریم باید پولش رو بدیم. بنابراین از این جهت متاسفانه وضعیت تورم در روستاها بدتره از در مواد خوراکی و اصلی.
شما حالا من یه سوال برام پیش اومد، تو معاونت روستایی که بودید شاید بهتر نبود یه کانونهایی رو برای بحث توسعه اقتصاد روستایی توی مثلا یک سری روستاها را مینداختید برای حل این مشکلات؟ کاری هم کردین؟
اگه از من سوال بکنید، من ضمن تقدیر فراوان از همه خدماتی که به روستایی ها و به روستاها شده، اما متاسفانه چند سالی
روستا و عشایر دیگه،
بله
اینجا عشایر هم دارد در نظر،
عشایر مستحضر هستید که جای ثابتی نداشتن یه مدتی، اخیراً چند سالیه که در واقع روستای عشایری هم ایجاد شده. خب اینا میام از بیشتر هزینه ها برای روستایی ها عاطفی و احساس،
یعنی همه عشایر روستا دارن الان؟
نه همه، نه اکثریت اینجوری شده.
بالای چند درصد مثلا؟
تقریبا شاید ببینید امروز جمعیت روستایی و عشایری کشور ما حدود 20 میلیون نفره، حدود 20
از 90 میلیون،
از 87 میلیون و 600، چون بر اساس آمار جمعیتی با ما حدود 87 و 600 جمعیت کشور ما، 87 میلیون و 600 هزار نفر، این حدود 20 میلیون نفرش که حدود 21.2% میشه روستایی و عشایری هستن، 77 درصد یک کمی بیشتر شهری ما هستن. زمانی که من توفیق خدمت بر روستایی ها رو پیدا کردم، پیگیری کردیم، شناخت کردیم،
دولت دهم و یازدهم،
بله دولت آقای روحانی، ما اومدیم چیکار کردیم؟ با نامه معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر جهانگیری خدمت مقام معظم رهبری نوشت 1.5 میلیارد دلار بدون سود از صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی گرفته شد برای که بیاد به روستایا برای تولید وام با کارمزد تک رقمی داده بشه.
بله.
و حالا این که بعدش چه کردن، واقعا رفت تو تولید نرفت، یه مدتی یه بحثایی داشتیم ما،
تخصیص داده شد.
بله تخصیص داده شد، کار کردیم در اون زمان بسیاری از کارها، مثلا در بعضی از روستاها،
همه کشور یا برخی
نه همه کشور، منتهاش برای روستاهای مرزی ما وام با کارمزد 0% با کارمزد 0%،
یعنی الان روستایی در کشور نیست که کسی از اونجا از این وام استفاده نکرده باشه یا نه؟
حتما هستن، برای که اونقدر تقاضا رو جواب نمیداد.
شما تعداد عددیشون
ما نزدیک 45,000 روستای بالای 20 خانوار داریم.
خب الان این 45,000 روستا به نظرتون چند چه تعدادی از این وام استفاده کردن؟
ببینید اولا باید روستایی متقاضی می بود.
بله. ببینید اطلاع داشتن؟
بله، به همه از طریق جلساتی که گذاشته می شد با استانداری ها و با شهرستان هاشون اطلاع رسانی می شد.
الان ادامه پیدا کرده؟ اطلاع دارید این طرح ادامه پیدا کرده؟
الان بله ادامه داره، هنوز هم ادامه داره.
الان از بعد روستاییامون بدونن که
این چرخش
فرصت اینجوری هست،
از گردش این پول همچنان الحمدلله این وضعیت وجود داره. بله
آقای دکتر، روستا و عشایر با توجه به اون طبیعت روستا و اون مردم پاکی که دارن برای ما خیلی عزیز هستن و همه دوست داریم از روستا و عشایر بیشتر صحبت کنیم، سوال کنیم، بشنویم، ولی خب وقت برنامه ما محدود هست. من خب سوالات بیشتری هم حالا آماده کرده بودم که از حضرت عالی بپرسم که در واقع اطلاعات بیشتری رو در این زمینه اشتراک گذاری کنیم با مردم، ولی خب دیگه مجبوریم از شما بخوایم که در واقع در یک قالب یک جمع‌بندی صحبت ها رو بفرمایید که ما برنامه رو کم کم به پایان برسیم.
ببینید در بطن توسعه پایداری، همه جانبه بودن و استمرار و مشارکت مردم وجود داره. ما برای رسیدن به توسعه چاره ای نداریم که روستا رو که نقطه آغاز تولید صنعت اقتصادی بوده، صنایع دستی، کشاورزی، دامی، تولید فرهنگ بوده، ما باید اونجا رو تقویت کنیم، قدرت ببخشیم و شهر رو در واقع یار روستا بدونیم، نه رقیب روستا. بنابراین باید سعی کنیم در این مورد به روستایی ها تا حدی که حقشون هست، چون واقعیت امر اینه که من نمیتوانم ادعا بکنم اون زمانی که خودم بودم حق روستایی ها رو ادا کردیم، ولی در حدی که توانستیم انجام دادیم. انشاءالله بقیه افراد ما به روستاها توجه کنن، ضعیف‌ترین اقشارن، بی صداترین افرادن و از این جهت انشاءالله تعالی از این طریق به تولید پایدار رو خوب برسیم که با مشکل آذوقه در سالهای بعد روبرو نباشیم.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر سید ابوالفضل رضوی که حضور پیدا کردید در این برنامه و راجع به روستا، عشایر و تولید توسط این عزیزان صحبت کردید در این برنامه. بنابراین اگر ما فهمیدیم اگر تولید در روستا همونقدر جدی گرفته بشه که صنعت توی شهر داره جدی گرفته میشه و قواعد بازی تغییر نکنه، زمستون میتونه نقطه شروعی باشه نه یک دست انداز. شنوندگان عزیز، در این برنامه من مهدی بیاتمنش کارشناس مجری به اتفاق جناب آقای حسین روزبهانی تهیه کننده و سرکار خانم مقدم هماهنگی و سرکار خانم صابری در خدمت شما بودیم. تا برنامه بعد مراقب باشید توسعه از مسیر اصلی خارج نشه حتی در روستا. خدا یار و نگهدارتون.
گل بستان منی، باغ گل افشان من، آسمانم توی، پرتو جانم توی، که فروغ تو شد ماه درخشان من. تو بهار منی، سر به روان منی، گل بستان منی، باغ گل افشان من. آسمانم توی، پرتو جانم توی، که فروغ تو شد ماه درخشان من. تو نکردی نهان چهره تابنده زما، میدهم سر برد شادی شبهای صفا. تو که آینه شدی این دل حیران چه کند، دل به دریا زده با دامن توفان چه کند. تو بمان گل من که گلشن جان منی، من اگر گل نفسم تو عطر گلدان منی. من که با جادوی چشمان تو حیران شدم، زچه روی این دل جادو شده خندان نکنی. تو که مستان زدی باد ز پیمانی من، چشم افسون تو شد شهرت افسانی من. تو ماه تابانی که شب در آید، بدین فریبای ستاره بارد. اگر به باغ من چو گل برایی، شب از کنار من سحر برآید. بیا بیا در چمن بمان، بمان با من، که در کنار گلی گشوده ای دامن. با دفانه ای گر به نوازی، از دو جهان دل بربایی. ساز هم آواز منی تو، عاشقی و نغم سرایی. ذره ذره چون دل تو شدم چراغا، در کمند ساز تو تا شدم غزل خواه. چنین گل باور من نکنی تو حکایت من، پر از باده مهر تو شد همین شور و تراوت من. تو ماه محفل مایی، امید جان دل آرایی. خدا داند که زیبایی، خدا داند که زیبایی. تو بهار منی، سر به روان منی، گل بستان منی، باغ گل افشان من. آسمانم توی، پرتو جانم توی، که فروغ تو شد ماه درخشان من.
تو را می شناسم قبل از اینکه باریده باشی بر پلک‌هایم که از بهار سرشاری. تو را می شناسم پیش از آن که دریا دریا تا ساحل زندگی دویده باشی، با رد بالهایت تو را در آسمان دیده و می شناسم. تو را می شناسم این را دلم می گوید که بهار بهار در پایت می دود و آینه در آینه به تکثیر زلالیت کمر بسته است. تو را بیشتر از خودم و بیشتر از چشمهایم می شناسم. تو از نسل بارانهای نباریده و ابرهای نیامده هستی. تو از سمتی آغاز می شوی که آسمان طلوع می کند با خورشیدی که از سرانگشتانت در پرواز است. سرگرم نگاه تو بودم که جهان از کنارم رد شد. زندگی از چشمهایم گذشت و شب بر پیشانیم فرود آمد و آفتاب از شانهای خنجر خورده ام عبور کرد. ما به پاییز رسیده ایم با رنگهایی که از زمستان، از بهار، از تابستان به همراه آورده ایم. خود کوچکم که زبانت را هنوز از گروه سالهای زندگی خود بیرون نیاورده ام، نامت را، شیرین ترین نامت را، با تمام عظمت نام کوچکت که شیوه تمام گلهای عالم است صدا میزنم. قاسم، حاج قاسم، من برادر تو هم، همان که چشمهایش را برای تو به کسی قرض نداده و سینه‌اش را از آسمان